ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. درود بر شما، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. خوش آمدید به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. در شامگاه جمعه 19 فروردین هستیم، برابر با 8 ماه آوریل 2022 میلادی در اروپا، با مجموعی از خبر و گزارش. اما در آغاز نگاهی داریم به تازه ترین خبرها با همکارم نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. شمار قربانیان حمله مسلحانه یک فلسطینی به مشتریان یک مشروب فروشی در تل‌آویو پایتخت اسرائیل به 3 نفر افزایش یافت. این چهارمین حمله مرگبار فلسطینیان در اسرائیل در طول 3 هفته اخیر محسوب می‌شود. مقامات اسرائیل در واکنش به این حمله یکی از گذرگاه‌های کرانه غربی در نزدیکی محل اقامت فرد مهاجم را مسدود کردند. اسرائیل اعلام کرد فرد مهاجم روز جمعه در جریان تبادل آتش با نیروهای امنیتی این کشور کشته شده است. به گفته مقام های اسرائیلی، مهاجم که یک مرد 28 ساله فلسطینی معرفی شده، عضو هیچ یک از گروه های شبه نظامی نبوده است. دفتر فرح پهلوی در اطلاعیه‌ای با تایید خبر بستری شدن ملکه پیشین ایران در بیمارستان از بهبودی کامل او در آینده نزدیک خبر داد. این اطلاعیه بستری شدن شهبانو فرح پهلوی را ناشی از عوارض جانبی دارویی اعلام کرده است. آخرین ملکه ایران مقیم پاریس در سالهای گذشته همواره با انتقاد از عملکرد جمهوری اسلامی از مطالبات مردم ایران حمایت کرده است. فرح پهلوی بهمن سال گذشته نیز همزمان با سالگرد انقلاب اسلامی انقلاب سال 57 در ایران را فتنه 22 بهمن نامید. وزارت بهداشت ایران میزان مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 ساعت گذشته را 36 نفر اعلام کرد. بنابر این آمار رسمی که کمتر از آمار واقعی است، ابتلایی بیش از 3100 نفر به کووید 19 در شبانه روز گذشته نیز تایید شده. در تهران معاون درمان ستاد کرونا استان میگوید بیشتر موارد مراجعه به مراکز درمانی در روزهای اخیر سرپایی بوده است. نادر توکلی با بیان اینکه در هفته‌های پیشین رو به دلیل پایان تعطیلات و گردش بیماری این بیماری میتواند افزایش پیدا بکند، این روند احتمالاً به ایجاد یک موج تازه تبدیل نخواهد شد. او در این حال بر لزوم تکمیل واکسیناسیون با تزریق دور سوم تاکید کرده است. بنا به گزارش‌ها از اسرائیل، پلیس این کشور پس از چندین ساعت عملیات جستجو مهاجم فلسطینی را که در تیراندازی پنجشنبه شب 2 اسرائیلی را کشت، به ضرب گلوله از پای درآورده است. این جوان 26 ساله شامگاه پنجشنبه در یکی از مناطق تل‌آویو به روی مردم آتش گشود که در پی آن 2 مرد جوان اسرائیلی کشته و دست کم 10 تن مجروح شدند. گروه‌های حماس و جهاد اسلامی اقدام این مرد جوان را ستودند، اما مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفتند. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، این حمله را محکوم کرده است. در واکنش به این رخداد که چندمین مورد در هفته‌های اخیر است، نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که به دستگاه‌های امنیتی دستور داده که با آزادی کامل برای برخورد با این خشونت‌ها اقدام کند. نفتالی بنت وعده داده است که اسرائیل با قدرت با ترور مبارزه می‌کند و پیروز خواهد شد. بنی گانتس، وزیر دفاع اسرائیل، هم گفته تا کنون 200 مورد بازداشت در این زمینه انجام شده و اگر نیاز باشد هزاران نفر نیز بازداشت خواهند شد. با ادامه جنجال سیاسی در پایتخت پاکستان، مجلس سفلا در آن کشور خواستار برگزاری جلسه در روز شنبه برای بررسی رأی عدم اعتماد به عمران خان شد. این جلسه پس از آن تشکیل می شود که دیوان عالی پاکستان اعلام کرد تصمیم نخست وزیر به ممانعت از برگزاری جلسه رأی عدم اعتماد قانونی نبوده است. با تصمیم این دادگاه، مجلس بار دیگر توانست کار خود را از سر بگیرد. شهباز شریف، رهبر اپوزیسیون از حزب مسلم لیگ نواز، اعلام کرده که در صورت رأی عدم اعتماد به عمران خان، متحدانش او را برای احراز پست نخست وزیری نامزد خواهند کرد. عمران خان آمریکا را متهم کرده که به دلیل روابط نزدیک او با روسیه و چین علیه او توطئه کرده. وزارت خارجه ایالات متحده هم این اتهام را رد کرده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدید با همکارم نسرین افشار. یادآوری می‌کنیم که خبرها و گزارش‌ها را می‌توانید به طور کامل بر روی سایت رادیو فردا.com هم پیگیری بکنید. نگاهی داریم به محتوای این مجله شبانگاهی. در ادامه مخالفت‌ها با احتمال حذف نام سپاه پاسداران از فهرست تروریستی آمریکا در ایالات متحده، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا نیز با حذف نام نیروی قدس سپاه مخالفت کرد.
من فکر می‌کنم که آمریکا در برابر یک مشکل بسیار اساسی قرار گرفته، چون دولت بایدن به این سادگی نمی‌تونه نام سپاه پاسداران رو از لیست تروریستی حذف بکنه.
به تازگی یک گزارش تازه از سوی منابع اقتصادی در ایران حکایت از این دارد که 8% ایرانی ها ثروتمند هستند و 92% دیگر متوسط و یا در ترکیبی از متوسط و فقیر به سر میبرند.
موضوع اساسی شکاف طبقاتی در ایران و توزیع نابرابر و تبعیض‌آمیز منابع هست در ایران، اهم از منابع اقتصادی، درآمدی و همچنین هزینه هایی که خانوار انجام میده برای معیشت و معاش خودش.
و چند روز پس از اعلام خبر قتل یک زن جوان توسط بستگانش در آمل، منابع محلی میگویند این زن به دست برادرش و با انگیزه های ناموسی به قتل رسیده است.
مسئله اول مسئله قانونه، چون قانون حمایتگر از قاتل هستش، حامی قاتل هست در قتل‌های ناموسی. دو تا ماده توش وجود داره قانون مجازات اسلامی، یکی ماده 630 که مرد اگه همسرش رو ببینه در حال زنا میتونه بکشه و قصاص نشه، یکی ماده 301.
همراه ما هستید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. شهروندان استانهای مختلف ایران از جمله تهران طی روزهای گذشته شرایط آب و هوایی ناسالم همراه با گرد و غبار فراوانی را تجربه کردند. گزارشی در این مورد از مهدی طه‌باز.
خیزش گرد و غبار در بسیاری از نقاط ایران به ویژه تهران و اعلام وضعیت خطرناک برای هوای پایتخت. آسمان تهران روز گذشته در شرایط بسیار ناسالم و خطرناک قرار داشت و پرهیز از حضور در فضای باز برای همه افراد به ویژه سالمندان، خردسالان و افراد دارای سابقه بیماری‌های قلبی و ریوی توصیه شد. در سال‌های اخیر دلایلی چون کمبارشی و تغییرات اقلیمی منجر به خشکسالی شده و با خیزش گرد و خاک از برخی کشورهای همسایه در بسیاری از استانها همچون تهران شاهد آلودگی هوا بوده ایم. این گرد و خاک ها هم منشأ داخلی دارد و هم منشأ خارجی که حاصل نفوذ توده های غبار از برخی کشورهای همسایه همچون عراق است. معضل ریزگردها در استانهای ایران به خصوص خوزستان یک بحران زیست محیطی است که چند سالی است مشکلات فراوانی را برای شهروندان پدید آورده. در حال حاضر کانون اصلی تولید این گرد و غبار ریزگردهایی است که از کشورهای همسایه از جمله عراق وارد خاک ایران می‌شوند و آلودگی هوا را تشدید می‌کنند. از بین رفتن تدریجی بخش‌های جنوبی تالاب هورالعظیم در ایران و نابودی تالاب‌های بین‌النهرین در عراق از دلایل اصلی تولید و تشدید انتشار ریزگردها هستند. انتقال آب و خشک شدن بیش از 2 میلیون هکتار از تالاب‌های عراق و بیش از 40% تالاب‌های خوزستان این اماکن زیست محیطی را تبدیل به کانون ریزگرد کرده و یکی از راه‌های حل این معضل احیای این تالاب هاست. اما دیگر معضل زیست محیطی که در روزهای اخیر شمال غرب ایران را تحت تأثیر قرار داده، طوفان نمک در استانهای آذربایجان شرقی و غربی به ویژه شهر تبریز است. از روز پنجشنبه طوفان نمک برخاسته از دریاچه ارومیه از غرب تبریز آغاز و گرد و غبار نمکی در این شهر کاملا مشهود بود. با توجه به پسروی دریاچه ارومیه طی سالهای اخیر، کانونهای گرد و غبار در منطقه گسترش یافته است. استخراج و تاراج نمک از بستر دریاچه ارومیه از مهمترین عوامل ایجاد طوفان نمکی در منطقه عنوان می شود. پیشتر مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی وضعیت دریاچه ارومیه را فاجعه توصیف کرده و گفته بود که این دریاچه بزرگترین کانون گرد و غبار در منطقه است. وضعیت دریاچه ارومیه در 15 سال اخیر بحرانی بوده و مقام‌های دولت گذشته پیش از این بارها مدعی اجرای طرح‌هایی برای احیای این دریاچه و موفق بودن این پروژه ها شده بودند. بر اساس گزارش های منتشره، دولت قبلی ایران برای احیای دریاچه ارومیه 15,000 میلیارد تومان هزینه کرد، ولی تاکنون گزارش دقیقی درباره میزان موفقیت پروژه ها و نحوه هزینه منابع منتشر نشده است. در دولت ابراهیم رئیسی نیز تاکنون اقدامی جدی برای حل معضل زیست محیطی دریاچه ارومیه و احیای آن صورت نگرفته است.
گزارش مهدی تاهباز را می‌شنیدید در مورد گرد و غباری که در 24 ساعت گذشته استان تهران به خصوص شهر تهران را فرا گرفته.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ژنرال مارک میلی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، روز پنجشنبه با حذف نام نیروی قدس سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا مخالفت کرد. ژنرال میلی هرچند به حذف نام کلی سپاه پاسداران اشاره نکرده و در اظهارات خود تنها از سپاه قدس، یکی از بازوان سپاه پاسداران، یاد کرده. نیروی قدس مسئولیت اصلی عملیات نظامی و شبه نظامی برون مرزی سپاه در سراسر جهان رو در دست داره. اظهارات رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده رو با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در میان گذاشتم.
من فکر میکنم که آمریکا در برابر یک مشکل بسیار اساسی قرار گرفته، چون دولت بایدن به این سادگی نمیتونه نام سپاه پاسداران رو از لیست تروریستی حذف بکنه. حتی آقای بلینکن هم، وزیر امور خارجه، به نحوی تایید کرده که سپاه پاسداران در لیست تروریستی باقی خواهد موند. حذف نام سپاه پاسداران از لیست تروریستی از نظر سیاسی برای دولت بایدن گران تمام میشه. جالب این است که روزنامه یا سایت دیپلماسی ایرانی هم مقاله مفصلی در این زمینه نوشته و گفته که ما بایستی کنار بیاییم با این مسئله که آمریکا نخواهد برداشت نام سپاه پاسداران رو از لیست تروریستی. ما باید ببینیم که به اصطلاح منافع مذاکره و توافق با آمریکا چی هست. ایران هم کم کم ظاهرا داره میپذیره که اگر توافقی در راه باشه، نمیتونه بر روی بودن یا نبودن نام پاسداران در لیست تروریستی به اصطلاح تاکید بکنه. اینه که صرف نظر از این که سپاه پاسداران از لیست تروریستی یاد بیرون یا نیاد، سپاه پاسداران حاضر نیست که به اصطلاح از این نقشی رو که فعلا در سیاست خارجی ایران، به خصوص سیاست منطقی ایران داره، دست برداره. چون خروج سپاه پاسداران از لیست تروریستی لازمش این است که یک به اصطلاح تعهدی از پاسداران بگیرن که شما رفتارتون رو در منطقه تغییر بدید، و پاسداران هیچگاه چنین تعهدی رو نخواهند داد و به عملیات خودشون ادامه خواهند داد در منطقه. و اگر جمهوری اسلامی از نظر سیاست خارجی منطقه دیگر این جمهوری اسلامی که ما تا به امروز میشناسیم نخواهد بود.
آقای صدرزاده، در 24 ساعت گذشته بار دیگه شاهد حملاتی در اربیل بودیم، در یمن همینطور ما شاهد حرکاتی هستیم، همینطور در لبنان و سوریه. با توجه به اینکه داره تلاش میشه از سوی آمریکا که به گونه‌ای برجام از طریق مذاکره حل و فصل بشه، خب این حرکات به عبارتی شبه نظامیان رو در این مناطقی که نام بردیم چگونه میشه واقعا توجیه کرد و توضیح داد؟
من فکر میکنم که در ارتباط با همین بحثی که الان با سرنوشت برجام گره خورده، یعنی با سرنوشت آینده ایران به نوعی گره خورده، سپاه پاسداران داره اظهار وجود میکنه. همطور که شما ذکر کردید، ما در این روزهای اخیر فعالیت‌های شدیدی می‌بینیم از جانب سپاه پاسداران یا نیروهایی که در منطقه وابسته به سپاه پاسداران هستند. الان خبرگزاری رویترز گزارش میده که یک پهپاد در نزدیکی عین الاسد پایگاه هوایی عراق سقوط کرده. منابع امنیتی عراق در پی تحقیق این هستند که ببینن آیا این پهپاد دارای مواد منفجره بوده یا اینکه فقط از نظر اطلاعاتی در حال پرواز بوده. در سوریه آمریکایی ها گزارش میدن که دوتا از سربازانشون در اثر حمله پهپادی که ظاهرا طرف نیروهای ایران یا نیروهای طرفدار ایران حزب الله بوده زخمی شدند. و مهمتر از همه بعقیده من در منطقه اتفاقاتی است داره در یمن میفته. همونطور که شما ذکر کردید جهان در حقیقت بسیط شده که شاید بشود از آخرین شانس استفاده کرد و صلحی در یمن به وجود بیاد، ولی قابل توجه این است که سایت‌های وابسته به سپاه پاسداران عملاً روی خوشی به این اقدام برای صلح در یمن نشون ندادند. برعکس در یکی از سایت‌های سپاه پاسداران با نماینده حوثی‌ها در دمشق صحبت کرده و نماینده حوثی‌ها در دمشق در جواب این که حالا با این پیشنهاد صلح چه کار خواهید کرد گفته که دست ما روی ماشه هست. یعنی عملا سپاه پاسداران در مورد یمن هم داره نشون میده به جهان، عربستان سعودی به خصوص، که ما سیاست سابقمون رو در یمن میخوام ادامه بدیم. و در لبنان هم یک اتفاقاتی داره میفته. لبنان روزهای تعیین کننده‌ای در سرنوشتش در پیش رو داره تا انتخابات آینده و ایران داره سرمایه‌گذاری عجیبی میکنه که دوباره حزب الله بتونه توی پارلمان اکثریت به دست بیاره. تمام روزنامه‌های لبنان از فعالیت‌های عجیب حزب الله با کمک سپاه پاسداران در این تنگنای اقتصادی که این روزها در لبنان هست برای جمع‌آوری رأی گزارش میدن. یعنی مجموعه این فعالیت‌ها رو که آدم در منطقه نگاه می‌کنه از جانب سپاه پاسداران به این نتیجه داره میرسه که سپاه پاسداران داره به آمریکا به اصطلاح این واقعیت رو میگه که ما تعیین کننده سیاست خارجی ایران هستیم.
نتیجه این ارزندام سپاه چی هست و آیا در ایران هم نهادهایی هستند که سپاه در مقابلشون ارزندام میکنه؟
فکر نمی کنم. نهادهای بشری، جامعه مدنی و غیره بله، و اونا هم قدرت چندانی ندارن، ولی بقیه کسانی که در درون حاکمیت خواهان یک توافقی با آمریکا و غرب هستند بر سر برجام به خاطر تنگنای اقتصادی که دارند و به خاطر نیازی که به پول دارند، ظاهرا در پی این هستند که هم پاسداران رو راضی نگه دارند هم به یک ترتیبی به یک توافقی با غرب برسند که اگر برجام سابق نبود ولی خب یک توافقی باشه که تا حدودی به اینها امکان بده که به یک منابع پولی دست برسن. و الان خبر میرسه که گویا ایران توافق کرده که 7 میلیارد از بانک‌های کره جنوبی سلاس پورتهایی که متعلق به ایرانه آزاد بشه و در قبالش ایران 3 تا 4 تا دوتابیتی ایرانی آمریکایی رو آزاد بکنه. یعنی از طریق چنین کارهایی سعی میکنن توافقاتی رو با غرب ایجاد بکنن، به گشایش اقتصادی برسن بدون اینکه سپاه پاسداران رو به اصطلاح در تنگنا قرار بدن و سپاه پاسداران هم سیاست خودش رو همینطور ادامه بده.
اسرائیل در اینجا مخالف رسیدن پول به هر نحوی به این حکومت و یا سپاه پاسداران هست. اینطور که شما میگید این حرکات تنش‌زا هست در منطقه و نمیشه چشم‌انداز خوبی رو حتی برای به نتیجه رسیدن مذاکرات احیای برجام پیش رو داشت. فکر میکنید که آیا اصلا امیدی هست که برجامی احیا بشه؟
من فکر میکنم یک نوع توافق به وجود بیاد. حالا این توافق همون برجام سابق باشه یا شکل خاصی باشه ما نمیدونیم و کی باشه راجع به زمانش هم میشه بحث کرد، ولی به وجود خواهد آمد. چون به هر حال آمریکا و غرب مایل نیستن که تنش با ایران به سطح بالایی برسه، چون مشکلات در جهان اونقدر زیاد هست با جنگ اوکراین و اتفاقاتی که در اروپا میفته که یک تنش اضافه بر این تنش‌های موجود در جهان اونم در ارتباط با مسئله هسته ایران نمیتونن تحمل بکنن. ولی کنترل مسئله هسته ایران رو به هر حال نگه خواهند داشت و همطور که شما گفتید اسرائیل هم با تمام قوا اشاره کرده که ما اجازه نخواهیم داد ایران هیچگاه اتمی باشه و از طرف دیگه مخالفتش هم همیشه اعلام کرده که نباید برجام به ایران گشایش اقتصادی بده. ولی صرف نظر از اینکه برجام آیا به سرانجام برسه و یا نرسه، و اگر به سرانجام برسه با چه شکلی به سرانجام میرسه. اسرائیل به سیاست خودش کماف سابق ادامه میده، تمرین‌های جنگی که این روزها داره انجام میده برای آماده سازی حمله احتمالی به لبنان و سوریه شما میخونید در روزنامه‌های اسرائیلی، و اظهارات مقامات اسرائیلی که ما صرف نظر از اینکه آمریکا چه نوع توافقی با ایران میرسه به سیاست خودمون پایبندیم و به هیچ وجه پایبندی به سیاست آمریکا نداریم.
علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه. روزنامه فرهیختگان به نقل از یک منبع آگاه خبر داده که ایران قرار است در ازای دسترسی به 7 میلیارد دلار پولهای مسدود شده خود در کره جنوبی، سیامک نمازی، محمد باقر نمازی و مراد طاهباز، سه زندانی دو تابعیتی ایرانی آمریکایی را که در ایران زندانی هستند آزاد کند. فریدون خاوند، اقتصاددان در فرانسه، درباره روش‌های دریافت این مبلغ از سوی ایران در صورت صحت این خبر چنین می‌گوید.
ببین، از حدود یک سال پیش به این طرف بحث مربوط به آزادسازی دلارهای مسدود شده ایران در کره جنوبی مطرح شده. بدهی کره جنوبی در ازای خرید نفت و میانات گازی در دو بانک این کشور حدود 7 تا 9 میلیارد دلار ارزیابی شده که گویا از نیمه 1397 تا به امروز به دلیل تحریم های آمریکا پرداخت نشده. گفتگوهای مربوط به این مسئله طی ماهای گذشته بین تهران و سئول انجام گرفته، ولی مشکل بزرگ چگونگی انتقال این دارایی ها به ایران هست. مقام های کره‌ای میگن که آمریکا موافقت خودش رو با آزادسازی دارایی های ایران از طریق کانال مالی سوئیس اعلام کرده. کانال سوئیس که از سال 2020 کار خودش رو شروع کرده برای صدور غذا و دارو با مشارکت بانک‌های سوئیس بدون دور زدن تحریم‌های آمریکا، یعنی با موافقت آمریکا به وجود آمده و تا به امروز هم معاملاتی از راه این کانال انجام گرفته، اما نه به شکل خیلی فعال، تقریبا حاشیه‌ای بوده معاملاتی که انجام شده. حالا در مورد آزاد شدن منابع ایران در کره جنوبی همچنان همونطور که عرض کردم دو پرسش اصلی مطرحه. اولا حجم این منابع که قرار آزاد بشه چقدر هست، و دوم اینکه منابع آزاد شده با چه سازوکارهایی باید در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره. اگر کانال سوئیس بخواد مورد استفاده قرار بگیره، این به معنی این هست که این دارایی ها به صورت پول نقد به ایران منتقل نمیشه و برای کالاهای بشردوستانه مثل غذا و دارو مورد استفاده قرار میگیره. ببینید، مسئله دارایی های مسدود شده ایران در کره جنوبی یکی از سرچشمه های تنش بوده بین تهران و سئول، و مقامات جمهوری اسلامی بارها کره جنوبی را متهم کردند که فاقد اراده سیاسی است برای پس دادن این دارایی‌ها به ایران. از طرف دیگه می‌دونیم کره جنوبی روابط بسیار نزدیکی با ایالات متحده آمریکا داره و به شدت مواظبه که ابتکارهاش در این زمینه به رغم اینکه برای بازار ایران هم ارزش قائله باعث نشه که در روابطش با واشنگتن تنشی به وجود بیاد. بنابراین من فکر میکنم که در تحلیل نهایی کره‌ای ها اگر اقدامی در این زمینه انجام بدن و راههایی رو بخوان برای ارسال این پول ها به ایران جستجو بکنند، این در ارتباط نزدیک با ایالات متحده آمریکا انجام میگیره و آمریکایی ها هم طبعا در این زمینه متوجه هستند که با ایران در زمینه ارتباطاتش با مذاکرات به بنبست رسیده ای که هم اکنون در وین ما میبینیم چگونه بنجام خواهد شد. بنابراین واشنگتن هم در این روابط و در مجوزی که قراره به کره جنوبی بده، که البته این مجوز داده شده ولی بدون تعیین جزئیات اون، این مسائل رو در نظر خواهد گرفت.
دکتر فریدون خاوند در مورد مقاله روزنامه فرهیختگان با رادیو فردا گفتگو میکرد. در اینجا از شما دعوت میکنیم به دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
لبهای مردم پلاسیده، دلهاشون غمگین، روحشون آزرده، تنشون بیمار، سفره‌هاشون خالی، جوانهاشون آواره، خانواده‌هاشون از هم پاشیده. اینها در نتیجه ایدئولوژی و سیاست رژیم حاکم بر ایرانه. ای دنیای متمدن، از این جلب حقباز بترسید. این بزرگترین اسلحه رو در دست داره، اسلحه ریا، اسلحه تزویر، اسلحه خودعه، به قول خمینی خودعه. مواظب باشید، این ممکنه با بعضی از این کشورهای دارای سلاح اتمی دست دوم معامله‌ای کرده باشه و سلاح اتمی به دست بیاره. این ریاکار و مزوره، ابداً بهش اعتماد نباید کرد. یعنی هر حرفی میزنه باید صد رقم حلاجیش کنید. مواظب باشید، نمیخواید به من ایرانی بدبخت مظلوم کمک کنید، به خودتون کمک کنید. این اگه دسترسی داشته باشه دمار از روزگارتون در میاره.
ابراهیم رئیسی به امیر قطر گفته ما حاضریم در برگزاری جام جهانی به قطر کمک کنیم. لابد یکی از کمکاشون هم استفاده از گاز فلفل برای ایجاد نظم در صف بانوان می باشد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به تازگی یک گزارش تازه از سوی منابع اقتصادی در درون ایران حکایت از این دارد که 8% ایرانی ها ثروتمند هستند و 92% متوسط و یا فقیر شمرده می شوند. این گزارش را با احمد علوی اقتصاددان در استکهلم سوئد در میان گذاشتم و نخست از او در مورد پایه و اساس این گزارش و منابع آن پرسیدم.
موضوع اساسی شکاف طبقاتی در ایران و توزیع نابرابر و تبعیض‌آمیز منابع هست در ایران، اهم از منابع اقتصادی، درآمدی و همچنین هزینه هایی که خانوار انجام میده. البته این مستند هست به منابع گوناگونی، از جمله یکی از این منابع پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیانه، بعد از اون منابع آماری معاونت رفاه اجتماعی و وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی و همچنین این بخشی از این منابع مربوط است به مرکز پژوهش‌های مجلس. اما باید اینجا خاطر نشان کرد که این منابع از اون جهت که دولتی است و از اون جهت که به هر حال نمیتونه بی‌طرف باشه و طرفدار حاکمیت، طبیعتاً یک نگاه مثبتی رو به نمایش می‌گذاره. بنابراین هر چند این منابع نشون میدن که توزیع منابع در ایران تبعیض‌آمیزه و تنها بر بعد اقتصادی اون تاکید می‌کنن، اما باید همزمان هشدار داد که این تمام ماجرا نیست، بلکه نوک کوه یخه و بنابراین باید انتظار داشت که تبعیض واقعی بسیار بیشتر از چیزی باشه که در این گزارش ها میاد.
آقای علوی، شما اشاره کردید که این آمار از بیشتر منابع داخلی هست. شما حالا اگر به عنوان یک کارشناس اقتصادی خارج از حکومت بخواید این موضوع رو تجزیه و تحلیل بکنید، دلیل این اختلاف طبقاتی رو در چی میبینید؟
خب متغیر هست که در واقع موجب این تفاوت جایگاه انسان‌ها و اختلاف طبقاتی و قشبندیه. یکی توزیع منابع اقتصادیه، دوم توزیع قدرت سیاسیه و سوم منزلت اجتماعیه. حالا اگر نگاهی بیندازیم تنها به قدرت سیاسی، اونجا می‌بینیم که تبعیض به گونه‌ای است که فرضاً بین شیعه و سنی تفاوت وجود داره، بین زن و مرد تفاوت وجود داره، بین کسانی که جزء گروه‌هایی هستند که به هر حال حاشیه نشین سیاسی تلقی میشن تفاوت گذاشته شده. مثلا یکی از هموطنان سنی ایرانی نمیتونه رئیس جمهور بشه یا فرضاً ولی فقیه بشه و خود ولی فقیه شیعه است که در واقع تعیین میکنه که چه کسانی میبایست اون نقش‌های اساسی رو بگیرن، از جمله با ابزارهایی که در اختیار داره مثل شورای نگهبان یا فرضاً ابزارهای دیگه. بنابراین توزیع نابرابر قدرت سیاسی هست که میانجامه به توزیع نامناسب منزلت اجتماعی و طبیعتاً اینها تأثیر میگذاره بر توزیع منابع اقتصادی، اهم از درآمد، هزینه و رفاه اجتماعی. بنابراین بخشی از این نابرابری محصول تحولات سیاسی، تحولات منزلتی، تحولات اقتصادی و بخشی از اون مربوط میشه به قوانینی که در ایران هست و تبعیض آمیز است. اما از اونجایی که به هر حال این قوانین باعث میشه که منابع به طور نامناسب، ناموزون و البته تبعیض آمیز توزیع بشه، طبیعتاً فشار گوناگون برای زندگیشون امکان برابری ندارن، بلکه برخی از امکانات بیشتری برخوردارن، برخی کمتر.
خب این روزها موضوع روسیه خیلی داغ هست و صحبت میشه از اولیگارش‌های روسیه. آیا در ایران هم چنین پدیده‌ای رو داریم؟ بسیاری مواقع بوده که راجع به گروه‌ها و به اصطلاح جناهایی صحبت می‌کردیم که اینها ثروت‌ها رو سعی می‌کنن که در اختیار بگیرن و منافع رو در اختیار بگیرن. شما این پدیده رو چگونه در ایران تعریف می‌کنید؟ آیا در این اختلاف طبقاتی تا چه حدی نقش داره؟
خب از این اولیگارش‌ها در تمام دنیا وجود داره، منتها الان به دلیل جنگ در اوکراین و تجاوز روسیه به خاک این کشور که این مسئله بسیار بالا گرفته و در رسانه‌ها مطرح شده. در ایران بنا به تحقیقاتی که شده طی 40 سال گذشته نزدیک 2000 تا 2500 نفر بودند که تمام این مناصب و موقعیت‌های اقتصادی، سیاسی، منزلتی رو در اختیار داشتن. بنابراین در ایران هم اولیگارش‌ها وجود دارند، منتها از اون جهت که نظام سیاسی، اقتصادی و منزلتی ایران کدرتر از سایر کشورهاست، طبیعی است که در اینجا نمود کمتری پیدا میکنه. و اگر گفته بشه فرضاً در مورد فرض کنیم وارد کنندگان اتومبیل، میبینیم که در اونجا چند خانواده هستند، یا اگر بگیم در واردات فرضاً خاربار و کالای اساسی، باز میبینیم که اونجا چند گروه هستند. در مورد توزیع منابع سیاسی هم همین جوره. شما اگر نگاه بکنید در این 40 سال 4 دهه گذشته، میبینید که قدرت متمرکز بوده در خانوارهای معدودی که وقتی قدرت سیاسی دست اونهاست، به دلیل رانتی بودن اقتصاد ایران، طبیعی است که ثروت هم در دست اونهاست، منزلت اجتماعی در دست اوناست. بنابراین در ایران هم نوعی اولیگارشی وجود داره، اما به دلیل کدر بودن، پنهان بودن، پنهانکاری این مطرح نشده و توزیع منابع در میان دهک های گوناگون هم همینو نشون میده که ما دارای یک تمرکز ثروت، قدرت و منزلت اجتماعی در نزد گروه های معینی در حاکمیت هستیم.
به نظر شما چه تحولی ممکنه در این زمینه رخ بده؟ آیا چاره‌جویی به صورت جدی در آینده خواهد بود یا خیر؟
خب تمرکز ثروت، قدرت و منزلت چیز مناسبی نیست. اگر نگاهی بیندازیم به کشورهای پیشرفته، مثلا در شمال اروپا و اسکاندیناوی، می‌بینیم که اونجا بحث میشه از اینکه توزیع موزون و برابر ثروت و دارایی، درآمد و منزلت اجتماعی باعث میشه که جامعه در مقابل تحولات ناگهانی به نوعی بیمه بشه. خب عکس این در مورد کشورهایی که تبعیض وجود داره صدق میکنه. اونهایی که در بالا قرار گرفتن اساسا رابطهشون رو با پایینی از دست میدن و با توجه به ساختار متسلب و غیر قابل انعطاف قدرت، ثروت و منزلت در این چارچوب، به نظر نمیرسه که اونها بخوان یا اینکه بتونن تحولات رو به گونه‌ای هدایت کنن که بیانجامد به توزیع مناسب و موزون منابع. بنابراین در هر حال اونها نمیتونن رفرم یا اصلاحاتی رو انجام بدن، کما اینکه در 20 سال گذشته هم علارغم شعارهای اصلاحات در ایران موفق نبوده و این طبیعی است که بیانجامه به یک فرایندی که در واقع کنترل از دست اونها دیر یا زود خارج میشه.
احمد علوی، اقتصاددان در سوئد. چند روز پس از اعلام خبر قتل زن جوان توسط بستگانش، منابع محلی اعلام میکنن که این زن به دست برادرش و با انگیزه های ناموسی به قتل رسیده. اما چرا این نوع قتل ها در ایران تکرار میشود؟ منصوره شجاعی، فعال حقوق زنان:
مسئله اول مسئله قانونه، چون قانون حمایتگر از قاتل هستش، حامی قاتل هست در قتل‌های ناموسی. دو تا ماده توش وجود داره قانون مجازات اسلامی، یکی ماده 630 که مرد اگه همسرشو ببینه در حال زنا میتونه بکشه و قصاص نشه، یکی ماده 301 که میگه اگر که مرتکب قتل پدر، برادر یا اجداد پدری باشن، باز هم قصاص شاملش نمیشه. بنابراین وقتی چنین قانونی شناخته میشه، دو نوع رویکرد وجود داره. اون بخش روشن فکر و منتقد جامعه سعی میکنن این جامعه رو تغییر بدن، اون بخش در واقع سنتی و محروم جامعه سعی میکنن در سایه این قانون به قتل و به این فاجعه ادامه بدن. دومین مسئله گسترده شدن جغرافیای قتل‌های ناموسی، کوچ کردن در واقع قتل‌های ناموسی. ببینید ما پیش از این بیشتر در جوامع عشایری در واقع جنوب کشور ما این چیزها رو می‌دیدیم، مناطق جنوبی کشور این چیزها رو می‌دیدیم. قتل رومین و اشرفی یه زنگ خطر بود تو خطه شمال که چرا کوچ می‌کنه، چرا داره تکرار میشه. با مسئله فقر جامعه رو می‌تونیم بگیم، مسئله بیماری، مسئله جنگ، مسئله عدم اهمیت به موضوع زن. ما در جهانی هستیم، می‌تونم بگم در کشوری هستیم، بذارید فقط روی ایران الان صحبت کنه. یک کشور پر از مناقشه، پر از مصیبت. سرعت اخبار بد در ایران مثل سرعت نوره. رسانه هم باید پا به پای این اخبار حرکت کنه، که حرکت میکنه، ولی اینجا رسانه باید در واقع نقش حافظه جامعه رو انجام بده، رسانه متعهد. به دلیل اینکه اگر یک رسانه خبری فقط به نو شدن اخبار توجه کنه و نگاه به عقب نندازه و پیشینه رو دوباره بررسی نکنه، حافظه جامعه از کجا متوجه بشه؟ در واقع توقعی که با از رسانه داریم اینه که مثل همین امروز شما که میایین دوباره مسئله قتل‌های ناموسی رو در آستانه سال 1401، هنوز بهار، هنوز مردم تو ایام نوروز دارن سفری میکنن، یادمون میندازیم که بله درست تو ایام نوروز یک قتل ناموسی دیگه اتفاق میفته. این خبر کهنه نمیشه حتی اگر صدها خبر روش بیاد. این حافظه جامعه رسانه است اینجا و این رو باید تکرار کنه و روی این قانون حرف زده بشه و از عادت شدن این قتل ها جلوگیری بشه. در واقع قانون همیشه باید پیشروتر از جامعه باشه، پیشروتر از فرد باشه. وقتی قانون تا این حد متحجر و تا این حد توحش داره توش، وحشیگری داره توش، طبیعتاً به اون فرد عصبی خشمگین این اتکا به نفس رو و این اطمینان رو میده که نهایتش هم میکشمش. یعنی حتی ممکنه که بدون قصد باشه. در واقع قتل‌های ناموسی بدون قصد نیست، البته این رو من دوتا میکنم. قتل ناموسی اصلا با اراده به قتل اتفاق میفته، اما در خشونت‌های خانگی هم ما یک سری قتل داریم که در اثر ضرب و شتمه. حتی اون ضرب و شتم اگر مرد خانواده، چه پدر چه برادر چه همسر، بدونه که از لحاظ قانون حمایت نمیشه، میبایست خشمش کنترل بشه، ولی خشمش لجام گسیخته است برای اینکه میدونه قانون حمایت میکنه. بنابراین یک، به نظرم اولین کاری که همه ما باید بکنیم آگاهی رسانی در مورد این قانون فجیعه، که بگیم آقا چنین قانون فجیعی وجود داره و باید تغییر کنه.
منصوره شجاعی فعال حقوق زنان، و اینکه بحث بر سر پروژه پتروشیمی میانکاله همچنان ادامه دارد، در گزارشی از همکارم محمد زرقامی.
ظاهرا وضعیت میانکاله خیلی بغرنجتر شده. جاپای رده های شنیه خیلی از لودرها و در واقع بلدوزرهایی که اونجا دارن کار میکنن، مرتع زیبای حسین آباد باقی مونده، مرتع داره کاملا تخریب میشه. احداث صفحه فلزی کردن برای ایجاد فنس و ایجاد مجتمع. این
آخرین تصویر از میانکاله و احداث مجتمع بحث پرنگیز پتروشیمی در این منطقه ثبت شده جهانی از صدای جمهوری اسلامی. تصویری متفاوت از گفته‌های روز سه‌شنبه علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی.
هیچ گونه توسعه صنعتی، هیچ گونه توسعه معدنی در کشور اتفاق نخواهد افتاد مگر آنکه قواعد محیط زیستی در او رعایت شده باشد و اساساً توسعه رو دولت مردمی منوط و فرع بر حفظ و رعایت اصول محیط زیستی میدونه. از حساسیت افکار عمومی هم در این حوزه
هرچند دولت آقای رئیسی ایده این طرح را به دولت قبل و توافقات صورت گرفته بین بیژن نامدار زنگنه وزیر پیشین نفت و عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نسبت می‌دهد، اما نقش احمد وحیدی وزیر کشور در این میان پررنگ است.
پس از اینکه در سفر وزیر محترم کشور در منطقه حضور پیدا کردن، مقامات محلی اصرار داشتند که کلنگزنی آغاز این پروژه‌ای که مصوبش ناظر به دولت قبل بوده اتفاق بیفته.
حتی اگر به گفته سخنگوی دولت 13 آقای وحیدی پیش شرطی لفظی را هم گذاشته باشد،
وزیر محترم کشور تاکید هم میکنند بر اینکه مجوزهای قانونی اخذ شده باشه و این کلنگزنی به معنای تا تجویز هیچ گونه فعالیتی طبیعتاً نخواهد بود.
ولی خب وزیر کشور کلنگ پروژه‌ای را روی زمین کوبیده که هنوز در مرحله بررسی بوده. پروژه‌ای که ترحم بهزاد مدیر کل دفتر امور مراتع سازمان جنگل‌ها از آن بی اطلاع است.
اون کسی که به حساب کلنگ زده باید پاسخگو باشه.
و یا از صحبت‌های حمید جلالوندی مدیر کل ارزیابی‌های دفتر زیست محیطی متوجه می‌شویم کسی با اقدامش مجوز اجرایی طرحی را صادر کرده که هنوز در مرحله بررسی بوده است.
کلنگ وزیر کشور بپرسید چرا زده.
آنچه به گفته فعالان محیط زیست در این مدت اتفاق افتاده سکوت معنادار سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل هاست. آن هم وقتی دامداران و مرتعداران اراضی ملی روستای للمرز و حسین آباد استشهادیه پر می کنند و پایان امضا می زنند و می خواهند این واگذاری باطل شود. هرچند غلامرضا شریعتی اندراتی نماینده بهشهر و از موافقانی که مخالفان این طرح را معاند نامیده بر قانونی بودن آن اصرار دارد.
یه مجوز داره از هیئت وزیران، مجوز آبش هم گرفت، مجوز خوراکش هم گرفت، مجوز زمینش هم گرفت.
اصرار آقای شریعتی را محمد داسمه مشاور حقوقی کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی وزارت ورزش و جوانان در برنامه‌ای از صدای جمهوری اسلامی رد می‌کند.
رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان محل وقوع طرح بر خلاف مصوبه کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی و طرح نبض صفحه مرتعداری اعلام کرده که این اراضی فاقد طرح مرتعداری هستند. به نوعی تسهیل کرده روند تخصیص را و این مصداق گزارش خلاف واقع.
چشم طمع به میانکاله از اوایل دهه 80 خورشیدی، یعنی زمانی که بنیاد علوی وابسته به بنیاد مستضعفان برای تصاحبش برنامه ریزی کرده بود آغاز شد. پس از آن هر کسی با طرحی در دست قصد داشت اراضی آن را برای تغییر کاربری واگذار کند بدون توجه به قوانین داخلی و حتی قوانین بین المللی از جمله کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریای خزر. حر منصوری عبدالملکی از دیدبان میانکاله در برنامه پارک پردیسان اجرای این طرح را حرکتی عوام فریبانه عنوان می کند.
تمام چیزی که بهش استناد میشه و شعار داده میشه میگوین که ما به صورت جهادی باید برای مردمی که خواهان شعر و حضور پتروشیمی هستن این صنعت رو بیاریم.
همان چیزی که مهدی نبیان کارشناس منابع طبیعی هم در این برنامه دنبالش را میگیرد تا جنبه دیگری از اجرای چنین طرحی در منطقه حفاظت شده نمایان شود.
این یک دروغ بزرگه که پتروشیمی اشتغال ایجاد میکنه. پتروشیمی بعد از اینکه فاز ساخت و سازش به پایان رسید در فاز بهره برداری هر 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری تو بحث پتروشیمی کمتر از 80 نفر اشتغال ایجاد میکنه، در صورتی که هر 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش کشاورزی چندین هزار نفر رو مشغول کار میکنه.
اگر حسین قلی قوانلو مدیر کل اداره کل صنعت معدن و تجارت استان مازندران از بیخوبون منکر تأثیرات زیست محیطی اجرای پروژه است که از همین حالا با کاشت گونه آبدوست و غیر بومی اوکالیپتوس و یا سپیدار در محوطه این طرح کارش را آغاز کرده است.
تولید جی تی پیه، یعنی پروپیلن از گاز، اصلا هیچ نوع پسابی نداره. آبی هم که استفاده میکنه از آبشیر، یعنی خب از خود دریا آبشیرین کن میکنه، مجوز آبشیرین کن گرفته شده.
حر منصوری عبدالملکی اثرات تخریبی اجرای پروژه مجتمع پتروشیمی را جبران ناپذیر میداند.
فاصله دریا اینجا تا کوهستان 10 کیلومتره. ما چرخه بسته هیدرولوژیکی آبو داریم. آب از دریا بخار میشه میخوره به کوه، 8 کیلومتر اونورتر برمیگرده. ما مثل کویر و جای دیگه نیست که دود بلند شد 1000 کیلومتر باد بتونه اونو ببره. نه، در یک جغرافیای محدودی باقی میمونه و بسیار آسیب پذیره.
شاید آنچه به ذهن هر شنونده‌ای برسد موضوعی است که مهدی نبیان کارشناس منابع طبیعی مطرح میکنه.
اگر الان 4 نفر افراد حقیقی توی روستایی تصمیم بگیرن بیان برن یه بخش از جنگل رو قطع بکنن، یه یک مرتعی رو تصرف بکنن، شخ بزنن، تبدیلش بکنن مثلا به یک زمین کشاورزی که در واقع تبعات زیست محیطیش چندان قابل مقایسه، یعنی اصلا قابل مقایسه با یک فعالیت صنعتی نیست. ما میبینیم که منابع طبیعی مامورش حاضر میشه، دادستان ورود پیدا میکنه، 4 نفر میان اونجا دستگیر میکنن که آقا این چه خبره، چه اتفاقی افتاده، در واقع شما به چه حقی و چه مصوبات قانونی اومدید که مرتع ملی یا مرتعی که بهره بردار مشخص داره رو دارید تصرف میکنید. اما ما داریم میبینیم که اتفاقی که داره در حسین آباد میان کاله میفته هیچ خبری نیست. چرا دادستان ورود نمیکنه این افرادو بازخواست کنه، دستگیر بکنه که آقا چه خبره، دارید چه کاری میکنید، کدوم مصوبات قانونی رو شما در اختیارتون دارید که دارید چنین اقدامات غیر قانونی رو انجام میدید؟
یارهای دوگانه در رسیدگی به موضوعاتی که در جمهوری اسلامی به مطالبه عمومی تبدیل میشوند و احتمال قربانی شدن آنها در کشمکش‌های سیاسی و اقتصادی درون حکومت بسیار است.
گزارشی بود از محمد زرقامی. به پایان این مجله شبانگاهی میرسیم. بخش بعدی خبرها 45 دقیقه دیگر.